الرحیم. بنده عرض سلام میکنم محضر اساتید بزرگوار، طلاب و فضلاء محترم، برادران و خواهران عزیز. نام بعضی از بزرگان اینجا رو بردن، نامهای علمایی که به گردن ایران و مسلمین حق دارند و خواستگاهشون همین تبریز و آذربایجان بوده یکی دوتا نیستن، جدا از این که در دوره ما همین سه بزرگواری که نامشون رو بردید، سه علامه، ما سه نفر رو توی دوران به نام علامه میشناسیم، هر سه خواستگاهشون حوزه تبریزه. و الان که نام این سه بزرگوار رو بردن، و با خودم فکر میکردم که اگر این سه نفر نبودند به عنوان نمونه ما چی کم داشتیم، میدیدم که خیلی چیزا کم داشتیم. نسل ما اگر با زیرساخت‌های فکری که مرحوم علامه طباطبایی در عالم مباحث معقول جدید و تفسیر قرآن نکرده بود، واقعا دست ما خالی بود. شما میدونید در یه دوره‌ای محکمترین سنگر عقلی فلسفی که در برابر جریان‌های مادی ماتریالیستی غرب و شرق در ایران به عنوان مرکز شیعه وجود داشت که میشد پشتش پناه گرفت و با غیر مسلمان، یعنی با مارکسیست، با لیبرالیست، با جریان‌های مادی، نسبی‌گرا، شکاک، ملحد، بحث استدلالی فلسفی کرد، زحمات آقای طباطبایی، علامه طباطبایی بود. خود من شاید اولین باری که با مباحث فقهی و احکام اسلام برخورد استدلالی رو دیدم آثار آقای طباطبایی، علامه بود، علامه طباطبایی. خب قبلش به ایمان بچه مسلمان، بچه شیعه، همه میفهمیدیم باید تعبد داشت، اما اینکه اینا کاملا قابل دفاع هست حتی با مخاطب غیر مسلمان و حتی بیدین. اگر مرحوم آقای جعفری رضوان الله علیه نبودند، که شاید بشه گفت ایشون اولین عالم در دوره جدید بود که با افکار عمومی توده جوانان تحصیل کرده وارد بحث شد، من اولین آخوندی که دیدم در آثارش تعداد زیادی رمان خونده، رمان‌هایی که در اروپا مطرح بود و استخراج کرده، برخورد انتقادی منصفانه، یعنی یه جایی می‌بینی با آثار بزرگان رمان و ادبیات غرب، اون جایی که حرفای معقول دینی و اخلاقی زدن، استناد میکنه، اونا رو ذکر میکنه. و اون کتاب وجدان ایشون رو یادم میاد، دوران نوجوانی خوندم، اینا خیلی برام جالب بود که یه عالم از نجف آمده اینجور با مباحث مطرح دنیا، از رمان و ادبیات و اینها تا فلسفه های غرب و شرق آشناست. اولین روحانی که ما دیدیم و شنیدیم در دوران کودکیمون، نسل ما که داره نمیدونم با راسل، با دیگران، با کیا داره مناظره میکنه، میگه، مینویسه، با افتخار سرمونو بالا میگرفتیم. روحانی بود که با افتخار سرتو بالا میگرفتیم، میتونستی بگی آقای جعفری هستن. من هیچ وقت فراموش نمیکنم یه زمانی که ما مجله کتاب نقد رو، نمیدونم دوستان دیده بودن یا نه، تو دهه 70 کار میکردیم با بعضی دوستان با کمترین امکانات، از جمله جلوی جریانی که به نام روشنفکری دینی یک چیزایی میگفت که در واقع حرفای مباحث کلامی الهیات لیبرال پروتستان رو ترجمه میکردند، میخواستن وارد عالم شیعه بکنن، که آقا دین سلطهش معلوم نیست، خودش خوب و مقدسه ولی ما باش رابطه ای نداریم، نمیشه چیزی رو قطعا به دین نسبت داد، نمیشه قطعا ازش نفی کرد، نسبیت معرفت دین و این حرفا. تو مجله مقالات تهیه میشد، از جمله یه وقت یکی از مقالات خود بنده نوشتم که تو کتاب یکی از همین آقایونی که سردمدار جریان بود اون موقع، که حالا آمریکاست، زمینه کتابش هم چاپ شده بود. یه وقتی دیدم تلفن زنگ زد دفتر همون جایی که ما بودیم، تلفن رو برداشتم، سلام میکردند و گفتن من جعفری هستم. من از صدا و لهجهشون حد زدم، ولی باور نمیکردم که آقای جعفری زنگ زده باشه برای یه همچین مقاله ای. گفتم کدوم جعفری شما هستید؟ گفت محمد تقی جعفری. گفتم آقا ما اراده داریم خدمتتون که شما یه جوری، ایشون گفت این مقاله رو نوشتی، من یک ماه دنبالتم پیدات کنم بگم که این رو خدا به قلمت نوشته و به قلمت جاری کرده، و فقط بخواستم همین رو تشکر و فلان اینا. گفتم آقا شما این خوزعبلاتو مگه میخونید؟ مگه وقت میگذارید برای این چیزا؟ گفت نه خوزعبلات نیست و فلان، و بیا ببینمت. گفتم ما چند بار خدمت شما رسیدیم، دیدم خیلی با احترام با من صحبت میکنه، گفتم حتما من نشناختم. گفتم آقا ما چندبایی که خدمتتون می‌رسیم، همه گفتن بدونم بیا ببینمت، که متأسفانه توفیق نشد تا وقتی که سرطان پیش آمد و ایشان از دنیا رفت. و کینه عجیبی داشتن اون جریان‌ها با ایشون. اونا میگشتن آخوند بی سواد، بی ادب و نادان به مباحث پیدا بکنن، او رو بکنن مظهر روحانیت تا برنده بشه. ولی نمیخواستن جعفری در برابر اونا مطرح بشه، چون آقای جعفری رو، مرحوم علامه جعفری رو همه به انصاف و ادب و فضل و دانش و منطق و اینا میشناخت. کسی نمیتونست بگه آقای جعفری بی سواد، آقای جعفری متعصبه. یا اگر مرحوم امینی نبود، کسی که با اون همه زحمات و تلاش ها، علامه امینی یه نفری کار یه حوزه رو کرده، کار یه حوزه رو یه نفری کرده. و غیر از اینا بزرگان دیگه خیلی، یعنی اصلا بگه بخوایم اسم ببریم یکی دوتا نیستن، کسانی که در عرفان و اخلاق و فقه و اصول و تفسیر و فلسفه و کلام و اینا، به خصوص خدمت به تشیع و در عالم جهاد و نبرد هم همینطور. خب همین فرمودن لشکر عاشورا، من شاید 7-8 عملیات طلبه بودم ولی حضور عملیاتی و رزمی داشتم. در هر عملیات میدیدم یکی از لشکرهایی که جانانه میجنگه لشکر عاشورا و بچهای تبریز و آذربایجان هم. اینا اصلا مشهور بود زمان جنگ، خطوطی که راحت نمیشکست، 3-4 تا استان بود که لشکرای اینا با جلو حرکت میکرد، اون جایی که میدونستن راحت عملیات پیش نمیره. یکیش همین لشکر آذربایجان تبریز. خب سهم علمای آذربایجان در مقاطع مختلف، حوزه و علمای آذربایجان همیشه یک رکن فرهنگ اسلامی شیعی بوده و انقلاب بوده. خب اولین شهرم بعد از قم باز تبریز در انقلاب، در جنگ همینطور. حالا اینا روشنه، چون و بحث منطقی و ناسیونالیستی و اینا هم نیست، ولی بالاخره یک سرزمین پرباریست که همیشه چشم امید داشته اسلام و انقلاب بهش، و دشمن همیشه نگرانه آذربایجانه که ضربه میخوره از اینجا. و اگر یه حوزه همین ستا علامه رو که نام بردن، همین ستا رو فقط میداشت، به نظر من کافی بود، این حقش رو ادا کرده بود در عصر ما. اگر علامه امینی اون همه زحمات و مدرک در اختیار ما نگذاشته بود، اگر مرحوم علامه طباطبایی قدرت استدلال فلسفی و تفسیر، آشنایی نسل جدید با قرآن، که من یادم اوایل انقلاب ازدواج‌های صورت می‌گرفت در شهر ما در مشهد که مهریه یک دور تفسیر المیزان بود، اینجور شد مبنای فکر. این نسل رو با قرآن با استدلال آشنا کردن. نه آقای جعفری به نوع خودش در مسیر خودش، ایشون همینطور، نسل جوان انقلاب، نسل جوان مسلمان رو اینا مسلح کردن به استدلال و عقلانیت و به عقل و نقل. و این کار بزرگیست که امروز حوزه تبریز و همه حوزه ها باید بتونن ادامه بدن. امیدواریم در 20-30 سال آینده ما 50 تا از این جور شخصیت ها انشاءالله از این حوزه بیاد بیرون، و حتما میاد انشاءالله بیرون. عنوان بحث رو دوستان فرمودن بحث حوزه و نظام یا نظام سازی، که آیا بین حوزه های علمیه ما، علمای ما، که اولین روحانیتی است در تاریخ که حکومت تشکیل داده. شما میدونید خب در زمان صفویه، در زمان قبل از اونا، زمان آل بویه که از گیلان و مازندران شروع شد، در تبرستان جداگان دیلم و تبرستان، سربداران در خراسان، جاهای دیگه، اشعری ها در قم، اینا همه مراکز شیعه بودن از قبل. و بعد زمان صفویه که باز از همین آذربایجان در واقع تشیع رسمی میشه در کشور، که خود اینم به خدمت بزرگی بود، یه تمدن سازی شد در اون دوران. ضمن اینکه معیار ما برای تمدن اسلامی شیعی لزوما صفویه نیست، که حالا تا بخوان معماری یا هر شبت که نظام سازی رو بکنن برگردیم به دوران صفویه، نه، از صفویه و قاجار و زندیه و همه اینا ما عبور کردیم. امروز ما در قرن 15 هجری هستیم، در قرن 21 میلادی هستیم، و اولین روحانیتی که حکومت تونسته تشکیل بده، چون در هیچ کدوم از اون دورانها انقلاب مردمی به این شکل با رهبری مرجعیت دینی و شیعی و با شعار تشکیل حکومت اسلامی و بدون رگه های قومیتی و زبانی و فرقه‌ای و قدرت طلبانه اتفاق افتاده با این انقلاب بوده. انقلاب امام. دورهایی داشتیم در مقاطعی در کشور، در ایران، در جهان شیعه که حکومتای سر کار آمدن که رابطهشون با علما خوب بوده، حتی بعضیشون به حرف علما هم میکردن، روزه و تکیه و اینا هم داشتن. بعضی از شاهان هم بودن آدمایی که همشون فاسد و ظالم که نبودن، بعضیشون هم آدمای سالمی بودن، ولی هیچ کدوم تحت این با شعار تشکیل حکومت اسلامی و نیابت عام و ولایت فقیه در عصر غیبت به این شکلی که امام آمده تو صحنه نبوده. این اولین باره در تاریخ. روحانیت مذاهب و ادیان دیگر هم همچی کاری نکردن. این قرون وسطا هم که میشنوید اونجا هم همچی بحثی نبوده اصلا، چون اصلا کلیسا ادعای اصلیش این بوده و هست که دین از سیاست جداست. متأ در عمل سراغ قدرت و ثروت و اینا رفتن، ولی هیچ کس در غرب نمیگه در قرون وسطا حکومت مسیحی بوده، حکومت دینی بوده، اصلا همچی ادعایی مطرح نیست. صحبت فرهنگ کلیسا و هژمونی به اصطلاح غلبه فرهنگ مسیحی. بنابراین اولین بار در شاید در تاریخ جهان و در تاریخ اسلام و شیعه در عصر غیبت یه انقلابی علما آخوندا جلو راه افتادن، پایگاهش مسجد بوده، شعارش حکومت اسلامی بوده، رهبرش مرجع تقلید بوده، حکومت تشکیل داده، تو قانون اساسیش ولایت فقیه آورده و ادعا کرده ما نظام سازی میکنیم و الان هم گسترش پیدا کرده به سایر کشورهای اسلامی. پس من و شما در یک مقطعی ما هستیم که در تاریخ سابقه نداریم و ضروریست بحث از گسست و پیوست نظام آموزشی و پژوهشی با وضعیت نظام و نظام سازی بحث بشه بارها و بارها. امام میگه لزوم حکومت به عنوان وسیله که هدفش بست عدالت، بست تعلیم تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، سد سقوط، دفاع از عزت و امنیت و استقلال جامعه، جلوی تجاوز اجانب رو گرفتن، حل مشکلات اجتماعی است، تأمین عدالت اجتماعی است. میگه این من اوضح احکام العقول، از واضح ترین احکام عقله، من غیر فرق بین عصر و عصر. هیچ تفاوتی بین دوره پیغمبرا و ائمه با دورهای دیگه نیست. او مصر و مصر، هیچ تفاوتی بین این شهر و اون شهر، اون جامعه و اون جامعه نیست. و مع ذلك فقد دل عليه الدليل الشرعي ايضا، مطابق ما ادله شرعی هم داریم برش، آیات و روایت هم داریم، اونا رو من میگم. ولی اصلا امام میگه فرض کنیم هیچ آیه و حدیثی به نفع ولایت فقیه نباشه، شما همین اصول دین رو که بدانی عقل حکم میکنه به ضرورت این مسئله. تو بحث ولایت فقیه میگه اینقدر این مسئله واضحه که اصلا احتیاج به برهان و استدلال نداره، اگه درست تصور کنی موضوع رو تصدیقش بدیهی است، استدلال نمیخواد، بدیهی است تصدیقش. میگه ولایت فقیه اصلا امر نظری نیست که احتیاج به برهان داشته باشه، در این حال ما براش برهان میاریم، ولی کافیه درست تأمل کنی رو مسئله بید. بعد چند تا مثال فقیه، مثلا یه بحثی ما همون اینا که میگم حتی قبل از انقلاب بوده مطرح میکنه، میگه که یه بحث فقهی سوال میکنن آیا ما به کفار میتونیم اسلحه بفروشیم یا نه. روایت یه جایی داریم میگه بفروش، یه جایی روایت داریم میگه نفروش. امام میگه خب یکم عقل تو به کار بنداز بفهم که کجا میگه بفروش کجا میگه نفروش. بستگی به زمان، مکان، اون دشمن، اون شرایطه. یه وقت میبینی دشمن تو در این حال دشمن دیگر تو هست، دشمن تو داره با دشمن دیگه میجنگه، تو یک موقعیت خاصی قرار گرفتی. یه وقت نه. روایت داریم از امام معصوم میپرسن، میگه از رومیا آمدن از ما اسلحه بخرن بفروشیم یا نه فلان جا. امام میگن که سپر بفروشیم، شمشیر نفروشیم. خیلی جالبه، یعنی ابزاری که باعث بشه کشته کمتر بشه برای دفاع از جان انسان هاست اون رو بدید، اما شمشیر بهشون نفروشید چون باش آدم میکشن، خون میریزه. یه جا روایت دیگه میگه خب شما اگه عقل نداشته باشی با گرایش های نو اخباری وارد یه احادیث بشی تناقض میبینی تو روایات، بعد تو این موقعیت با اون روایت عمل میکنی، تو اون موقعیت با یکی دیگه، یعنی درست تو تا خلاف شر عمل میکنی به اسم شر وقتی عقل نیست. اما اگر با عقل به مسئله دخالت کنی، میگه بحث فروش سلاح به کفار دقیقا تابع مراعات زمان و مکان و مصلحت مسلمینه و کاملا قاضی و داورش عقل است، از جمله عقل تجربی، و روایت غیر از این نیست. منتها روایت رو باید درست مهندسی هندسه روایت رو بفهمی که هر کدوم مربوط به چه قضیه. و الا ایشون میگه در اغلب مسائل اساسی لا یستفاد منها امر زائد اما هو مقتضا حکم العقل، در اغلب موارد اون چی که
قرآن و حدیث و شریعت میگه همون چیزیه که اگر درست فکر کنی و عقلتو که حجت الهی به کار بندازی تصدیق میکنی که همین درست. و اینکه خیلی از این روایات ارشادی است، میگه انصاف اینه که لا یستفاد من الروایات شیء وراء حکم العقل. تو این مسئله فروش سلاح به کفار میگه اگر درست فکر کنی عقلتو به کار بندازی میبینی همینه که روایات میگن، بیشتر از این نیست، همینو دارن میگن. درک مدیریت کمک میکنه که عقلت درست بفهمه. و اینکه نصوص شرعی را که معمولا بهانه متهجرینه که آقا ما حدیث داریم، آیه داریم، ما امام یک جمله از امام داریم، خب داشته باشی. اولا که امام معصوم نیست، ثانیا که امام حرفایی داره که اگر نفهمی این حرف مال کجاش معکوس معنا میکنی، جای دیگه ای برمیداری بحث میکنی. مثلا امام یک جا میگه که جنگ در رأس امور است، یه جا دیگه به یک مناسبت دیگه میگه که تهذیب نفس در رأس امور است، یه جا دیگه میگه که مجلس در رأس امور است، میزان رأی ملت است. خب کسی میگه آقا بالاخره مگر امور چند تا رأس داره؟ رؤوس داری میگی یا رأس میگی؟ چند بار چند تا چیز رأس اموره؟ بابا این هر رأس امور مناسب با هم موضوع خاصشه. وقتی میگه جنگ در رأس امور است، یعنی در رأس امور اجتماعی و مدیریتی و حکومتیه. وقتی میگه مجلس در رأس امور است، یعنی در رأس امور قانونگذاری و اعمال نظارت حاکمیتیه. وقتی میگه تهذیب نفس در رأس امور است، در رأس کدوم امور است؟ در رأس امور انسانی و تعلیم تربیت است. خب اینا بفهمی درست معنی میکنی، نفهمی همه اینا باعث تجزیه ارزش‌ها، تفکیک ارزش‌ها، تقابل بین ارزش‌ها میشه و نتیجه عکس میده. یه جا بحث میکنه امام میگه اگر مبانی معرفت شناختی فلسفی و مبانی کلامی شما منقح شد، مثلا تو مبانی کلامی به اینجا رسیدی که امام نمیتونه معصوم نباشه، پیامبر نمیتونه معصوم نباشه، بعد بعدن اومدی یه روایتی پیدا کردی راویش هم اتفاقا ثقه است، وثاقت راوی داره در درجه بالا، ولی میبینی این حدیث اتفاقا تو جوامع روایی شیعه هم هست، ولی معناش معصیت پیغمبره. ظاهرش اینه که معصوم نیستن. خب تو نمیتونی بگی که یه مرتبه کل مبانی کلامی تو که منشأش عقل و نقل و قرآن و روایات دیگه بوده همه رو بذاری کنار به خاطر یه روایتی که ولو اینکه راویش هم آدم درستی، مثلا فرض کن شیخ صدوقه، مرحوم شیخ صدوق که از پدران محدثین شیعه است، یه روایت نقل میکنه که حالا خیلی هم لازم نیست انبیا معصوم باشن، عصمت انبیا شرط نیست، عقیده به عصمت انبیا چه رسد به اهل بیت واجب نیست. همون نظری که اکثر خیلی از اهل سنت دارن که میگن در تلقی وحی معصومن اما در بقیه زندگیشون معصوم نبودن، که حالا اشکالات مهم کلامی داره. اصلا شما اگر بپذیری که پیامبر یا امام یه جاهایی معصومه یه جاهایی معصوم نیست، یا خطا میکنه یا احیانا گناه میکنه، دیگه حجیت و اعتبار نداره. یعنی یه حرفایش قطعا حرف خدا هست، یه حرفایش حرفای من درآوردیه. بعد خب از کجا معلوم این حرفی که داری میزنی الان یه حرف خداست یا حرف خودته؟ اگر پذیرفتی که در بعضی موارد عصمت نداره، کل اعتبار و حجیتش میره زیر سوال دیگه. اصلا کل مأموریت، کل او پرونده‌ای که برای نبوت و امامت باز کردی میره زیر سوال. امام یک حدیثی رو شیخ صدوق نقل کرده، میگه طبق یه حدیث که خب ایشون راویش آدم درست، کتابش کتاب مثلا درست، معنی روایت اینه که ظاهرش اینه که ائمه معصوم نبودن یا فلان. امام میگه که امکان نداره، این مخالف کلام و عقاید اصلی ماست، نمیتونی فرع را علی ضد اصل دوباره دنده معکوس حرکت کنی، نسبتش رو باید روشن بکنی که به طور منطقی کجا میری. من فقط یک مثالم بزنم از اینکه چگونه مهندسی معکوس انقلاب نهضت اتفاق افتاد. در همین زمان مشروطه یک نمونه که حواسمون به مهندسی یک نهضت نبود و کلامونو برداشتن این بود، نهضت مشروطه یک نهضت دینی بود، رهبرانش مراجع و علما بودن، اولین شهیدش طلبه بود، محل تحصنش حضرت عبدالعظیم بود، شعارش عدالت خانه اسلامی بود، رهبرانش مراجع نجف و علما تهران و اینا بودن. یه مرتبه همه چیزش تغییر کرد، رهبران و تئوریسیناش شدن امثال تقیزاده ها و جرنای ماسونی و روشنفکر های بود. مشروطیت عدالت خانه شد کنستیتوسیون مشروطیت و مفاهیم لایک انگلیسی و فرانسوی تو حوزه علوم سیاسی. محل تحصن شد وزارت سفارت انگلیس. شعار شد کنستیتوسیون. همه چی عوض شد. این دقیقاً یک مهندسی معکوس بود. ببینید سفارت انگلیس خودش یه وقتی یک تحلیلی داشت که اسناد وزارت خارجهشون در اومد، میگه که حتی تبریز که میگن خیلی چون نزدیک عثمانی و اروپا و روسیه انقلاب بلشویک و حرفا بود و آذربایجان دروازه ورودی به اصطلاح مدرنیته غربی بوده به ایران، و لذا اغلب احزاب اول توی تبریز تشکیل می‌شدن، جریان‌های فعال تبریز و تهران بوده در رأسش. میگه تو همون تبریز شما ببینین مجاهدین اصلی تبریز 90% دینی و مذهبی هن. همین ستارخان، باقرخان اینا هم که یادتون اول انقلاب چپیا و ملیگراها عکسشون رو میزدن، بعضی هم میگفتن خب اینا که سیویل دارن و اینجای حتما جزء اینا بودن. اصلا اینه بوده. ستارخان بارها میگه من دارم حکم علماء نجف رو اجرا میکنم. پول اصلی که پشت سرمایه گذاری شد روی نهضت مشروطه که مردم مغازه هاشون رو میبندن، اعتصاب میکنن، خرج خانواده هاشون رو بدن، بازاری های متدین بودن به اسم وجوهات شریف اعانه مذهبی تو بازار تبریز، همه تابع فتوای علما بودن. اما وقتی که نتونیم درست مهندسی کنیم، یعنی در این که علیه رژیم استبداد قاجار بیستی، خب اونجا علما رهبران دینی جریان دینی قوی عمل کرد، زدن تارو پار رژیم رو و سلطنت رو به هم پاشوندن. اما از اون لحظه ای که رژیم ضعیف شده، حالا نوبت نظام سازیه، حالا نوبت دولت سازیه، حالا نوبت ملت سازیه، شرایط جدیده. یه مرتبه جبهه اسلامی کم آورد، کم کم پایگاه اجتماعی و عمومیش از دست داد و ضعیف شد، کم کم رهبران انقلاب عوض شدن. تو مرحله چه نمیخواهیم علما صفحه اول بودن، تو مرحله ای که حالا رژیم ضعیف شده چه تغییراتی در رژیم بدیم مدل جدید، یه مرتبه دیگه علما دیده تو صف اول نیستن، اینا با طرح‌های آماده انگلیسی و اروپایی آمدن، یه مرتبه خود علما بینشون انشقاق میفته، اختلاف میفته، رهبران مشروطه خودشون با هم اختلاف میکنن. شیخ فضل الله یک طرف وای میسته، مرحوم بهبهانی و طباطبایی حتی مراجع نجف یک طرف وای میسته. زمانی میرسه که بعضی از مراجع نجف شیخ فضل الله رو تهدید میکنن که اگر به این روشت ادامه بدی ما علیه شما حکم میدیم. شیخ فضل الله نامه مینویسه میگه آقا به لحاظ کبروی ما و شما یک خطه، اما به لحاظ مصداقی و صغروی من تو تهرانم، شما تو نجفی، نمیدونی اینجا چه خبره. به اینجا به اسم شعارای آزادی و همه جنه بابی و بهایی و کمونیستا و ماسونیا و اینا هم روزنامه هاشون مدام داره فحش میده به خدا و قرآن و پیغمبر و اینا، شما تو نجف اینا رو که نمیبینید که من اینجا وسط صحنه ام. کنترل نهضت مشروطه از دست ما خارج شده، ما نهضت رو شروع کردیم، کسای دیگه ای دارن رهبریش میکنن الان. این اون نیست، این حرکت او حرکت نیست. دقیقا ببینید تو اسناد وزارت خارجه امریکا اعتراف شده سریع، اگه خواستید من بعد منبعش میدم ببینید اینا رو. میگم چگونه توانستیم از دل جنبش ضد استبدادی و ضد انگلیسی مشروطه و ضد روسی مشروطه توانستیم رژیم پهلوی رو بکشیم بیرون، نتیجه مشروطه تبدیل قاجار به پهلوی بشه. میگه از کودتا تا سلطنت که رضاخان رو آوردیم ظرف اون 3.5 سال کجا سرکوب کنه، بعد قضیه اشغال ایران تو جنگ اول بین الملل بشه که اصلا حکومتی نبود تو ایران، فقط تو تهران حکومت بود، کل ایران اصلا حکومت نداشت. مثل افغانستان الان، افغانستان میدونید کلا کابل و یک دو تا شهر دست دولته، بقیه‌اش اصلا دولت نیست. همین الانش هم 40-50% دست طالبانه، بقیه‌اش دست گروه‌های مختلف و قبایل و ایناست. اون زمان ایران جلو میگه فقط تو تهران حکومت بود، همه جا هرج و مرج، قارت غذا، قحطی، مرگ میلیون‌ها نفر، ناامنی، جنبش‌های ضد استعماری، ضد استبدادی بود، جنبش‌های خودمختار و تجزیه طلب هم بود. ما با همه اینا کار می‌کردیم، علیه حکومت و با حکومت علیه اینا، تو هر دو کار می‌کردیم. میگه ناامنی در کشور به وجود آوردیم در ایران، انگلیسا میگن کشور بین خانها ملوک و طوائفی تجزیه شد، از اون طرف ایدئولوژی اندیشه باستانگرایی ایرانی رو تقویت کردیم که آقا شما قبل از اینکه مسلمان بشید ایرانید، بعد کم کم گفتیم اصلا شما ایرانید، اسلام بر شما تحمیل شده. بعد استبداد شبه مدرن سر کار آوردیم، یعنی پهلوی رو. از هرج و مرج پس از مشروطه استفاده کردیم، هرج و مرجی که خود ما نقش داشتیم در ایجادش، که اینقدر ناامنی و گشنگی و بدبختی بشه که مردم منتظر یک کسی مثل رضاخان باشن که وقتی آمد بگن آقا هر کوفتی هستی باش بیا امنیت برقرار کن، هر کوفتی هستی باش. میگه اگه او 10-12 سال بعد از مشروطه او هرج و مرج ها و قحطی ها ایجاد نشده بود، دامن نزده بودیم، اون ناامنی نبود، نمیتونستیم کودتا کنیم، رضا خان رو بیاریم، جامعه نمیپذیرفت. اینجوری مهندسی میکنن جامعه رو، دوباره با استبداد برمیگرده و مستقیم میان تو صحنه. فقط یک نمونه هم از صدر اسلام بگم، عرض ما خط بکنم که این مال الان نیست. شما در صدر اسلام اسم اشخاصی رو میشنوید که اینا درست شناخته شده نیستن، تعجب میکنید چجوری مواضع متناقض میگرفتن. یک نمونهش این اشعث ابن قیسه، از این موارد زیاده. حالا راجع به اشعث چون روایت داریم به طور خاص من عرض میکنم، ببینید چگونه مهندسی، یعنی در واقع ضد مهندسی انجام داد، مهندسی معکوس علیه انقلاب و یک نهضت عظیم. همین تو جنگ صفین پیروزی به دست چه کسانی تبدیل شد به شکست؟ پیاده نظامش خوارج احمق بودن، مثل همین داعشی ها. اما سوار نظام و تو اتاق فرماندهی کیا بودن؟ شما شاید تا الان نشنیده باشید ارتباط کربلا رو با امپراتوری روم، کسی شنیده نقش رومی ها رو، غربی ها رو در قضایای کربلا؟ بله، کسی شنیده؟ آره، یک مشاوری داره. حالا یک نمونه شونه، مسئله از این فراتر بوده. یک نمونش اینه، سرژیوس هست که به نام سرجون، به نام جان شناخته میشه، یک نمونشه. این از زمان معاویه تا زمان عبدالملک تئوریسین دستگاه حکومت خلافت اسلامیه، یه آدم مسیحی رومی به عنوان مشاور، کاتب، وزیر دربار، همه کاره. یکی از کسانی که نقد شده، اولین کسانی که طرح قتل عام کربلا رو پیشنهاد کرده که حسین اگه کشته بشه مسئله حل، اگه نشه سقوط میکنه حکومت، ایشونه. یعنی حالا اینش مهمتره، میخوام اینو عرض کنم، قضیه از زمان یزید شروع نشده. زمانی که معاویه علیه امیرالمؤمنین اعلام جنگ میکنه و بیعت نمیکنه و خلافت اسلامی رو به دو بخش تقسیم میکنه، شرقی و غربی، میخواد با امیرالمؤمنین در بیفته، با حکومت، با امپراتوری روم اعلام صلح میکنه. روم با خلافت اسلامی از زمان خلیفه اول و دوم جنگ داشتن دیگه، از زمان خود پیامبر اصلا جنگ داشتن. بله، در زمان خلیفه دوم امپراتوری روم تجزیه شد، متلاشی شد، کوچیک شد، قدس آزاد شد، از این طرف هم شاهنشاهی ایران متلاشی شد. اینا همه در زمان خلیفه دوم بود دیگه. در زمان خلیفه سوم تثبیت شد. در زمان امیرالمؤمنین جنگای خارجی خیلی نداریم، حضرت امیر مشغول اصلاح سیستم در داخل و اجرای عدالتن و تو لاک دفاعی رفتن در برابر 3 جنگ داخلی که آخرم ترور بشن. معاویه که آمده اونجا تو اون قضیه قبل از شهادت حضرت امیر، معاویه اولین کاری که ببینید اتحاد نیروهای وابسته داخلی با امپراتوری های غرب، با قدرت های خارجی. معاویه و رومی ها اعلام آتش بس میکنن، پیمان صلح میبنده، میگه ما دیگه مشکلمون شما نیستیم، مشکل ما علیه، باید بیم جنگ داخلی رو، اختلافات داخلی بین خود مسلمی، بین دستگاه اموی با روم. بعضی مورخین اسناد ذکر میکنن که اساسا رومی ها تو دستگاه معاویه کاملا نفوذ داشتن. حتی من سند دیدم که یگان ویژه محافظ کاخ خلیفه و معاویه رومی بودن. یعنی در یک سند دیدم که اینا با هم رومی صحبت میکردن، اینقدر نفوذ داشته. از غرب شروع میکنن اینا نفوذ کردن توی جهان اسلام، یعنی پاسداران دولت بنی امیه تو زندان، زندانباناش، بازجوها به زبان رومی صحبت میکردن، بعد یه عربی ترجمه میکرده. ولی اینا از چه طریقی عمل میکنن؟ میگه که معاویه در زمان جنگ صفین با روم صلح کرد و گفت ما گرفتار جنگ داخلی هستیم، ما الان دشمن ما علیست، ما با شما مشکل نداریم، بیان با هم دیگه همکاری کنیم. از اینجا به بعد سرکله کسانی مثل اشعث پیدا میشه. من عرضم اینه، مراقب اشعث ابن قیس های امروز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باشید. الان ما از اشعث ها داریم. اشعث کیه؟ کسی که حضرت امیر فرمودن که من از خطر نفوذ میترسم. کسانی که یه سابقه اجمالا دارن در مسلمانی یا حتی در بعضی مبارزات اجمالا یه چیزی دارن، از صفر نیستن، ولی کاملا جهتگیری و مبانیشون متفاوته و متغیره و اساسا قابل پیشبینی و قابل اعتماد نیستن. فرمودن حذرکم عدوا نفذ فی الصدور، اختار میکردشون، اختار میکنم در مورد دشمنی که تو روی شما وای نمیسته مستقیم سری حرفاشو بزنه، بلکه نفذ فی الصدور، تو سینه هاتون، تو قلب هاتون نفوذ میکنه. و نفث فی الاذان نجیا، تو گوشتون پچ پچ میکنه، وسوسه میکنه، یه جوری خبر میده، تحلیل میده، بحث میکنه که تو خودت به شک میفتی، بگی نکنه کلی حرفا غلطه، نکنه مسیر ما درست نبوده، اصلا این راهی که آمدیم درسته، اصلا اینا شدنیه، اینا مشروعه، آیا ما درست عمل کردیم؟ اشعث کیه؟ آیا جاسوس و نفوذی مشرکین بوده تو جهان اسلام امثال ای؟ نفوذی معاویه بوده بعد در دستگاه امیرالمؤمنین؟ ابن ابوالحدید یه تعبیری داره راجع به ایشون، من این جمله ها رو تاکید دارم دوستان دقت کنن، ما مصادیق امروزی داریم برای اینا. ابن ابوالحدید اهل سنت، شارح نهج البلاغه است، میگه که اگه بخواید اشعث رو بشناسید در زمان علی، من مقایسش میکنم با عبدالله ابن ابی رهبر منافقین مدینه در زمان پیامبر، که اینقدر ظاهر رو حفظ میکرد که پیامبر وقتی که این عبدالله مرد، پیامبر آمدن بر جنازش نماز بخونن، وحی آمد که چی؟ اینقدر کسی نگفته شما مسامحه کنی، کی گفته بری براش نماز بخونی؟ به پیامبر خدا ما فهمون نماز نخون برو، منافقه. حالا تو مجبور بودی حفظ ظاهر بکنی برای که یه طرفدارانی داشت تو جامعه، یه بدنی اجتماعی داشت، نمیخواستی جنگ داخلی بشه، مراعات چه کردی؟ اما دیگه نماز چرا میخونی برش؟ شما همچی وظیفه ای نداری. میگه که کل فساد کان فی خلافت امیرالمؤمنین و کل اضطراب حدث و کل اضطراب حدث فاصله الاشعث. میگه فقط یک کلمه به شما بگم، هر توطئه ای، تشنجی، درگیری، فتنه ای در زمان علی به وجود آمده، یه گوشه ایش اشعث بوده، یه جایش اشعث هست، یه جای جلوی صحنه، یه جای پشت صحنه، اینا هستن. اشعث کسیه که اول کافره، بعد مسلمون میشه، بعد دوباره بعد از پیغمبر دوباره کافر میشه، مرتد میشه، بعد دوباره مسلمون میشه، بعد علیه امیرالمومنین در قضایای بعد از پیغمبر موضع میگیره، بعد که امیرالمومنین میان سر کار، میاد با علی بیعت میکنه، میگه جزو یاران شما هستم، بعد با علی مخالفت میکنه، در سپاه امیرالمومنین تو صفین ایجاد انشعاب میکنه، تو خوارج و اینا رو تحریک میکنه، به حدی که امام صادق علیه السلام فرمودن اشعث شرک فی دم امیرالمومنین، اشعث تو خون علی شریکه. با اینکه اشعث هیچ سند مستقیمی که در ترور امیرالمومنین دست داره ما نداریم، ولی امام صادق میفرمان در خون علی شریکه، در شهادت امیرالمومنین شریکه. چه کار کرده؟ نفوذ تو مهندسی انقلاب ها. ما حالا هی به خوارج حرف میزنیم، باید هم بزنیم که آقا خوارج تو صفین شورش کرد، اما نمیگیم پشت صحنه خوارج کیا بودن که یه مش خر، یه مش خر مذهبی رو، خر مقدس رو شوروندن علیه علی، نیروی شهادت طلب علی تبدیل شد به دشمن علی و آخرش هم همینا علی رو ترور کردن و زدن. ابن ملجم نیروی انتحاری بود، ابن ملجم به قصدی که برگرده یا برای دنیا نیامد، که آمد که بره بهشت، منتها میدونیم که اون شب سه نفر قرار بود بزنن، سه تا تیم عملیات رفت، گفتن علی، معاویه، امراض، این سه تا رو با هم امشب میزنیم جهان اسلام خلاص میشه، ولی فقط علی رو زدن. او دو تا تیم دیگه، یکیش اصلا نتونست عملیات کنه، گیر افتاد، او یک تیم دیگه طرف به جای خودش کسی دیگه رو فرستاده بود، او کشته شد، او یکیشون مجراحت سطحی برداشت، او هم یکی دیگه رو فرستاد که کشته شد، ولی به شرط فقط علی زدن. شمشیر رو خوارج زدن بر سر علی، اما قبضه شمشیر دست معاویه بود. نیروی این شمشیر رو کی وارد کرد؟ امثال اشعث. پروژش این بود در لحظات عادی کنار امیرالمومنین میایستاد، حرفای حضرت امیر رو تکرار میکرد، بله علی اینو فرمود، رهبری اینو گفت، همون رو میگفت. در لحظات خاصی که ممکن بود سالی یه بار، دو سالی یه بار پیش بیاد، یه مرتبه یک ضربه میداد که هیچ کس نمیتونست جبرانش بکنه. اولا نفوذ داشت، طرفدار داشت، هم تو عراقی ها هم تو یمنی ها نفوذ داشت، یه دو طرفدار داشت، اشعث قبیله منسجم قوی داشت. معاویه به برادرش میگه که تو جنگ صفین میگه داریم شکست میخوریم، میگه برو یواشکی با اشعث تو جبهه علی ملاقات کن مخفیانه، اگر بتونی او رو راضی کنی علی مجبور میشه به صلح، چون شکاف میفته تو جبهش. پس یه آدم اینقدر نفوذ داره. برادر معاویه آمده تو جنگ صفین مخفیانه با اشعث مذاکره میکنه، بهش میگه که از طرف داداشم پیغام دارم، از طرف معاویه برادرم، به من گفته اگر با شخصی غیر از علی بخواد ملاقات کنه، اون شخص فقط تویی، چون شما نفوذ داری هم بین عراقی ها هم یمنی ها، زمینه که شما داماد جناب ابوبکر، داماد خلیفه اول هستی. خب نگفت که آقا پسر ابوبکر که تو جبهه علیه، محمد ابن ابوبکر که فرزند خوانده و بازو و افسر ارشد علی ابن ابی طالبه. شما در زمان خلیفه شهید جناب عثمان خلیفه سوم مورد اعتماد ایشون بودی. معاویه میگه شما مورد اعتماد ما هستی، یک کاری بکن که علی از این وضعیت، این جنگ از این وضعیت که ما داریم میبینیم عقب اینا میان جلو، از این حالت بیاد بیرون. حق شما هم در آخرت محفوظه، هم در دنیا محفوظه. اشعث وای میسته وای میسته. شبی داریم در جنگ صفین به نام شب زوزه کشان، لیلت الحریر. اون شب خیلی ها کشته شدن از دو طرف و این دشت صفین اینقدر مجروح و خون ریخت که تا صبح صدای مجروحین می رسید که مشهور شد به شب زوزه کشی. تمام این دشت صدای ناله های مجروحین بود از دو طرف. سخت‌ترین مرحله عملیات شده، عده زیادی شهید، جانباز، اسیر شدن، از اون طرف خیلی ها کشته شدن. حالا فردا باید نتیجهش رو برداری که دیگه جبهه حق پیروز شه و کار یکسره کنه. درست فرداش اشعث وسط سپاه امیرالمومنین سخنرانی میکنه، میاد رو توقف جنگ که جنگ کو پیروزی، مانور میکنه تا کی جنگ همش، تا کی خونریزی. علی بس نیست، تو جمل دو طرف جبهه اصحاب، هزاران نفر از اصحاب، از حفاظ قرآن، از یاران پیغمبر از دو طرف کشته شده. حالا باز اینجا، باز دوباره اون طرف. این سخنرانی رو که اشعث میکنه، نیروهای اطلاعاتی، جاسوسای معاویه خبر میبرن که اشعث سخنرانی کرده، اینا رو گفته. معاویه سریع میگه تمام شد کار علی، فردا قرآن ها رو ببرین سر نیزه. این کار اشعث. این سعست ابن سوهان میگه که این قضیه قرآن، دقیقاً قرآن سر نی کردن ها بعد از سخنرانی اشعث پشت جبهه علی بود. تا اون سخنرانی نشده بود و یک عده شعارا اختلافی نشد، او قرآن هم سر نیزه میکرد اثر نمیکرد، از داخلشون میشد. بعد آمد سخنرانی کرد، مردم هم هی تکبیر گفتن، نیروهای گفتن بله خب تا کی جنگ، هی مسلمان رو بکشه و فلان. حسنی میگه آخه کی جنگ رو شروع کرده، مگه ما جنگ رو انداختیم؟ این حرفا رو باید به اونا بزنی نه به ما. آمد رو کرد به حضرت، خطاب به حضرت امیر وسط اردوگاه علی، کاری که معاویه جرأتش رو نداشت و نی آدم کرد. گفت عجب القوم الی کتاب الله، قرآن، مگه علی نمیبینی قرآن ها رو سر نیزه؟ دیگه حرمت قرآن هم از بین رفت، حرمت اصحاب که از بین رفت، از دو طرف حرمت قرآن هم از بین رفت. عجب القوم الی کتاب الله، اینا دارن میگن به قرآن، به کتاب خدا رجوع کن، لبیک بگو، جواب بده، چرا نمیپذیری؟ چرا لجبازی میکنی؟ فانک احق به منهم، تو که از معاویه سزاوارتری به قرآن. که وقتی معاویه میگه قرآن، تو چرا قبول نمیکنی؟ این تو تاریخ یعقوبی هست، در و کتاب وقعه صفین هست، برید ببینید، در کتاب الامامه و سیاست اینا هست. اینا نمیدونم چرا اینا نمیگن، تحلیل نمیکنن، چون خیلی از شرایط امروز ماست. قدم بعدی، دو ساعت بعد یک سخنرانی دیگه میکنه اشعث. این دفعه رو به علی میگه که اون دفعه از شما خواهش کردیم، این دفعه التیماتوم دارم میدم شما، این دفعه اتمام حجته. لئن لم تجبهم، اگر جواب مثبت ندی، همین الان صلح نکنی و عقب نشینی نکنی، انصرفت عنک، من و طرفداران ما بخش از سپاه، ما دیگه با تو نیستیم، از اردوگاه شما ما میریم. یک ساعت بعد سخنرانی بعدی رو میکنه، این دفعه میگه لتجیبنهم الی ما دعوا الیک، ما دعوا الی و لندفعنک الیهم. یا همین الان تمامش میکنی، یا خودتو دست بسته تحویل معاویه میدی. اینجا که رسید دیگه، یعنی قدم به قدم، قدم اول علی قرآنه، کتابیه، تا که ای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فلان. قدم دوم، اگه علی اگه کتاب نیای، ما دیگه نیستیم، ما میریم. قدم سوم، سخنرانی سوم، یا تسلیم میشی یا تحویلت میدیم. یه مرتبه اطراف خیمه فرماندهی امیرالمومنین شورش شده، کتاب الله کتاب الله کتاب الله کتاب الله. اونجاست که از تعمیر به مالک میگن که بیا آقا، میگه آقا رسیدم به خیمه معاویه، تموم شد، یه خیزه دیگه تموم کار. فرمودن آره کار تمومه، ولی تا برگردی اینجا کار ما هم تمومه، تمام شد، تو خط مقدم پیروز شدیم، پشت جبهه شکست خوردیم، بر دشمن پیروز شدیم، از این نفوذی ها شکست خوردیم. و از این نمونه ابو موسی اشعری یک نمونه دیگه شه، کی یک نمونه، از اینا یک نفر دو نفر نیستن. من میخواستم همین رو عرض کنم خدمت رفقا. من 5 نکته تلاش کردم بگم. اولا مفهوم مهندسی انقلاب یعنی چی؟ آیا قابل مهندسی کردن؟ به چه معنا هست؟ به چه معنا نیست؟ و بعد اینکه یک انقلاب میتونه تجدید نظر بکنه، خطاهاشو بپذیره، اما انفعال غیر از انعطاف، این دو تا رو با هم اشتباه نگیریم. بدون انعطاف متحجر میشیم، دیکتاتور میشیم، فاسد میشیم. انقلابیون پس از انقلاب، بعد از پیروزی، خیلیاشون خودشون دیکتاتور و فاسد شدن، چون انعطاف نداشتن. اما انفعال یعنی پس گرفتن همه حرفا، پا گذاشتن رو همه خونا. و نمونه از صدر مشروطه عرض کردم که چگونه انقلابی که متدینین آغاز کردن نتونستن درست مهندسی کنن، در ادامه خونشو اینا دادن، نونشو اونا خوردن. و این که در صدر اسلام در حضور علی ابن ابی طالب هم یه اتفاق افتاده. ما که کسی نیستیم، ما و شما که، ما نه علی داریم نه ما و شما مثل اصحاب علی. این بلا رو اونجا، این پروژه رو عمل کردن، چرا امروز نتونن عمل کنن؟ یه 7-8 سوال اینجا گفتن، اجازه دارم به اینا بپردازم؟ نه جواب، نظر خودم رو میگم، میخوام به معرض داوری دوستان بگذارم که هر جا میبینید این جواب به نظر شما مشکل داره، بنده رو راهنمایی بفرمایید. یک فرمودن آیا در متون اسلامی مفهومی به اسم معنویت و عرفان داریم؟ کلمه معنویت و کلمه عرفان به این معنا نداریم در قرآن و روایات، مگر موارد خاص و بعضی از اشتقاقاتش. اما مفادش رو که داریم، مثلا انبیا جز برای این برای چی آمدن؟ چقدر آیات و روایات در قرآن، خود شما همتون کتاب نوشتید، مقاله نوشتید، دارید با بحث کردید. فرمودن مفهوم معادل این تعبیر چیست که بار معنایی و بافت درونیش با این متفاوت باشه؟ من به نظرم وقتی که ایمان هر جا داره در قرآن و سنت ایمان تعریف میشه، یقین تعریف میشه و آثار عملیش تعریف میشه، همه اینا ناظر به این مبحث هست. فرمودن بعضی جوهره عرفان را رابطه انسان با خدا و خود، معرفت الله و معرفت النفس تصویر کردن. میگویند عرفان اساسا با روابط با جامعه، دیگران و محیط زیست بیگانه است. عرفان ضد اجتماع و ضد تولید است. خب حالا عرفان رو اگر تعریف کردیم، بله عرفان نمیاد تو حوزه محیط زیست، ما گزاره عرفانی در باب محیط زیست مستقیم ممکن نداشته باشیم، اما بسیاری زمینی که مستقیم هم داریم. الان یادم آمد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نشسته بودن در جمع اصحابشون، بعد فرمودن که به خاله ها و عمهاتون سر میزنین؟ گفتن بله. بعد یکی گفت آقا من متاسفانه نه خاله دارم نه عمه دارم اینا. فرمودن عمتکم النخله و خالتکم الزیتون، درخت نخل خالته، درخت زیتون هم عمت. ای عجب اینا، اما او قنچش هم دختر خالته، او خورمایم که او بالای پسر عمته. یه مرتبه خیشاوندی با طبیعت، خیشاوندی با طبیعت. حالا ایره، بله اگر این نگاه توحیدی عرفانی اخلاقی رو من قبول دارم، اگر یک فقیه و مجتهد ما نگاه اخلاقی عرفانی داشته باشه یا نداشته باشه، دو جور حکم میده تو بعضی مسائل. حلال رو حلال ترش میکنه، مستحب و مکروه. یکی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت که آقا یک بلبلی ساری اومده تو ایوون خونه ما لونه زده اینا، میشه بخورمش؟ حلاله؟ خب از نظر فقهی که حلاله. امام صادق سلام الله علیه بهش بد نگاه کردن، فرمودن به خونت پناه آورده، مگه هرچی حلاله باید بخوریش؟ اومده اونجا تخم‌گذاری کنه، بچه کنه، برنامه داره برای زندگی، تو هم که از گشنگی نمیمیری که. آقا یه مرتبه درخت نخل بشه عمت، دقت کردید؟ اصلا نگاهت به طبیعت یه مرتبه یک نگاه قدسی معنوی انسانی الهی میشه. میگه به سگ نون، اون روایت خیلی عجیبه، اون روز دیدم تو یک جلسه آقا میگه اسلام میگه سگ نجس، سگ حیوان بی خوبی. گفتم آقا جون حیوان خوب بودنش، صاحب حق بودنش، وجوب رعایتش، اینا همه یک طرفه، نجاست منافات با نجاسه، یعنی قاطیش نشونه با سگ نرو تو رخت خواب. خونم نجسه، ولی خون اگه نباشه که زندگی نیست. نجسه معنیش اینه که حقوقش رعایت نکن. این روایت تو یک جلسه امیر مسیحی ها اینا بودن، اسلام آقا علیه حقوق حیوانات و سگ و اینا، گفتش که میخوام بگم فقه عرفانی چجوری میشه. نگن آقا دیدید ما بعضی آقایون میگن آقا اینا، بله میگم آقا روایت ظهورش در وجوبه، میگه بله ولی واجب اخلاقیه، واجب فقهی نیست. اصلا من سوالم اینه، تقسیم به فقهی و اخلاقی ما در لسان اهل بیت همش تقسیمی داریم؟ ما واجب و مستحب داریم، اما دیگه تقسیم نمی کنن که آقا این واجب اخلاقی، این فقهیه.
ما هم که تقسیمی نداریم. بله اگر میگید در ازای او مثلا کفاره نگذاشتن یا تعذیر نگذاشتن، او بحث دیگریه. ولی این تفکیکا تفکیکای ما هاست، اینا تفکیکای اهل بیت نیست. اونا چجوری از چه زاویه نگاه میکنن؟ ببخشید همین قضیه او روایت چنیدید که امام حسن سلام الله علیه میشد دیدن یک کسی نون از دهنش دار آورد داد به او سگ، گفتن چرا این کاری کردی شما؟ گفت من دو روز غذا نخوردم، من سگ گرسنه‌ام، ارباب من و زمین و سگم یه یهودی نیامده غذامونو نیاورده. امام پرسیدن چرا این نون از دهنت دار آوردی دادی بهش؟ گفت از نگاهش خجالت کشیدم چون این هم مثل من گرسنه بود. گفتن همینجا باش. رفتن دو کیسه پول آوردن، او یهودی رو پیدا کردن، این باغ و برده و سگ و همه رو خریدن آزاد کردن، گفتن به این برده اینا مال تو. آخه برای یک همچی چیزی این همه خرج؟ بعد پرسید که چرا این کاری کردی؟ امام فرمودن برای که انسانی که اسلام میخواد خدا میخواد تربیت کنه همین توی. کسی که از نگاه یک سگ گرسنه خجالت بکشه. خب حالا من عرضم اینه، اینا رو وارد سبک زندگی شیعی اهل بیتی کرد. وقتی میگه اهل بیت عرفانش و فقهش و سیاستش که نباید از هم جدا کنی، اصلا فرق اهل بیت با این عرفا رسمی صوفیه سر همینا بود. او جداگانه شغلش عارف بود. بعد میگفت جناب علی چجور عارفی که بیل میزنی؟ به امام صادق میگه تو چجور عارفی که بابات جدت امیرالمومنین کیسه گونی میپوشید گونی تنش، میگه تو لباس پوشیدی که هیچ زاهدی در جهان نمیپوشه. بلکه میگه آقا معیار من در مورد همو شما میفهمید کمال لایق انسان. امام صادق میگه کمال لایق انسان اینه نه اونی که تو میگی. عرف زمانه دخالت داره، در فقه و در عرفان دخالت داره، عرف دخالت داره در عرفان. بنابراین اگر عرفان ما درست شد، بله تو محیط زیستم اثر میگذاره، هم مستقیم هم غیر مستقیم. فرمودن نسبت مدیریت جامعه با عرفان اینم مثل همونه. فرمودن آیا اهل بیت با نگرش عرفانی جامعه را هدایت میکردن؟ شق مخالفش چیه؟ یعنی با نگرش غیر عرفانی میکردن؟ یعنی وقتی که مدیریت میکرده حضرت امیر منهای عرفانش مدیریت میکرده؟ نه آقا، منتها عرفان نقشش در مدیریت و حکومت غیر از نقش فقه، غیر از نقش عقل و تجربه صنعت فنه، ولی همه نقش دارن، معلومه که با او بوده. از بین حضرت موسی و حضرت خضر چرا خداوند موسی را به نبوت برگزید؟ حالا من خدا با من مشورتی نکرد در این مورد، ولی من یه چیزی به ذهنم میرسه. فرمودن آیا این تایید این نیست که رهبری جامعه که از مؤلفه‌های نبوت است با ولایت باطنی قابل جمع نیست؟ پیش فرض است این سوال اینه که مثل حضرت موسی ولایت باطنی نداشتن. خب غلطه، حضرت موسی که قرآن راجع به کدوم پیامبر به اندازه حضرت موسی آیه نازل شده؟ بیشتر از همه انبیا بیشتر حضرت موسی است. من گفتم شاید به این دلیل که اولین رسول بزرگ خداست که توانسته امت سازی و تمدن سازی بکنه، بقیه در زیل قدرت ها و تمدن. ایشون یک جامعه جدید ساخته و جامعیت، البته جامعیت که خب جامعیت پیامبر اکرمه. علامه طباطبایی میگه اتفاقا نقصی که الان تعبیر نقصی که در عیسی و موسی است در پیامبر اکرم جمع میشه و علتی که این شریعت خاتم شرایعه همینه که جامعیتی که در ایشونه در هیچ کس، جامعیت فقط در خاتم الانبیاء، هیچ کدوم از انبیاء قبلی جامعیت به این معنا نمیتونن، ولی اونا خاتم میشدن، خاتم اونا میشدن. یعنی خاتمیت ظهورش تاریخی و طولی است، اما وقوعش ارتفاعی ارضیه. یعنی نه که چون این زمان رسید، بلکه دیگه چون حرفی نمونده که خدا باید به بشر بزند و نزده باشد، یا دیگر قلبی ظهور نخواهد کرد وسیع‌تر از قلب پیامبر اکرم که بتونی این پیامو تحمل کنه. معنی خاتمیت اینه، متعال ظهور تاریخی داشته. آخرین سوال که اینجا نوشتید بحث کارآمدی است، البته آخرین نیست، من از ترس گفتم آخری، ولی اینجا بحث کارآمدیه. بحث کارآمدی من یک اشاره کردم. یه وقت میگید کارآمدی، کارآمدی بر اساس ادعاست. مثلا اگه بنده الان گفتم آقا ما آمدیم اینجا به این 5 تا سوال جواب بدیم، اگه آخر بحث نتونم جواب بدم ناکار آمده این بحث، درسته؟ بسته به هدفی که تعریف میکنی. الان کارآمدی کاملا یه مقوله نسبیه. الان میگن این قندون کارآمده کارآمد نیست، کی جواب میده به این؟ هر کی جواب بده مشکل عقلی داره. نه بگو برای چی کاری کارآمده آخر؟ برای کوبیدن میخ نیمه کارآمده، برای نمیدونم غذا خوردن فلان، برای فلان کار ناکارآمده، برای که قند توش بریزی کارآمده. وقتی میگید عرفان اهل بیت کارآمده یا ناکارآمد، با چی میسنجی؟ باید اول هدف رو معلوم کنیم. هدف اهل بیت، اعلام هدف اول اهل بیت، که مثل که ما یک عرفان قرآنی داریم، جدا قرآنیون داریم میگن قرآن بدون اهل بیت، یک عرفان اهل بیت. آقا نگی مثلا عرفان اهل بیت، عرفان اسلامی که میگید یعنی قرآن و اهل بیت، یعنی قرآن و سنت، فقط اهل بیت نیست، چون آخه یکم نقش قرآن درش ضعیف میشه. ما از اهل بیت مگر در همه مسائل روایت داریم؟ مگر همه روایات سندش معتبره؟ مگر همشون دلالتشون و مقام صدور اینا همش روشنه؟ انگار ما راجع به همه چیز روایت داریم، بعد میگن آقا چرا به روایت اهل بیت رجوع نمیکنی؟ مشکلاتی وجود داره. و لذا خود اهل بیت گفتن، عقل خودشون شهود ارجام، وقتی پیامبر میگن استفت قلبک، این چیه؟ این معنیش چیه؟ این شیعه و سنی نقد کردن. طرف آمده میگه آقا من در بعضی از مسائل گیر میکنم، به شما و کسی هم دسترسی ندارم، چیکار کنم؟ پیامبر فرمودن قلبک، قلبک. گفت قلبم چی؟ گفت استفت قلبک. یعنی چی از قلبت استفتا کن؟ داری از وجدان اخلاقی حرف میزنی؟ از فطرت صحبت میکنید؟ از عقل سلیم حرف میزنی؟ چیه که من اگر تو یک شرایطی تنها وسط بیابون بمونم، اگر بینی و بین الله رجوع کنم، به خودم و از خدا کمک بخوام، خداوند میفرماد که لنهدینهم سبلنا. خب یک بحث مهمه، تو عرفان قبول داری یا نداری؟ وقتی میگه عرفان کارآمده، بگو تعریفت چیه؟ عرفان سرخپوستی چی تعریف کرده؟ چه فلسفه‌ای برای خودش تعریف کرده؟ اگه اون فلسفه‌ای که برای خودش تعریف کرده یه فلسفه معقولی است، اون عرفان اگر او رو تأمین میکنه به همان اندازه کارآمده. مثلا ممکنه کسی بگه آقا بنده LSD مصرف میکنم، هشیش و ماریجوانا و اینا، اینم یک نوع عرفان. میگیم عجب، تعریفت از عرفان چیه؟ معنویت. میگه همین که شبا خوابم ببره، مثلا یه کمی اعصابم کنترل، من همین رو از اونی که بهش میگم عرفان، من همین رو ازش میخوام. اگه اینه، بله آقا راست میگه، LSD و ماریجوانا کارآمده. ولی یه وقتی شما داری از ساحت انبیا و اهل بیت حرف میزنی، داره میگه عرفان اینه، ما میخوایم شما رو برای ملاقات با خدا آماده کنیم، این هدفش. یا ایها الانسان انک کاده الى ربک کدحا فملاقی. فلسفه این زندگی یک قرار ملاقاته. عرفان ما، عرفان اهل بیت، عرفان قرآن، ما میخوایم شما رو برای اون ملاقات آماده کنیم. چه ملاقاتی داشته باشی تو تعیین میکنی، چگونه ملاقات، با چه وجهی از وجه، با چه وجه ربی ملاقات داشته باشی. حالا اگر اینو گفت، این سوال اینه، آقا ما میخوایم ارزیابی کنیم، من از شما سوال میکنم، کی میخواد عرفان قرآن و اهل بیت رو آزمون کنه؟ بگه آزمون پذیره، آزمون کنه که آیا تو مرا برای لقاء الله آماده کردی یا نکردی؟ از کجا تو اصلا چجوری میتونی تو داوری کنی؟ شما باید معیار حجیت رو داشته باشی، معیار حجیت. اما چطوری میتونی بگی که آقا به نظر من قرآن و روایت اهل بیت در تحقق هدف و فلسفه عرفان کارآمد نیست؟ فلسفه عرفان چیه؟ فلسفه عرفان چیه تو این نگاه؟ فملاقی، ما میخوایم با خدا آماده ملاقات با خدا بشیم. خیلی خب، حالا جناب علی با کدوم تجربه و عقل و کدوم کشف میخوای داوری کنی که این عرفان کارآمد هست یا نیست؟ بعضی آرامش اعصاب رو با عرفان اشتباه گرفتن، خوشگذرانی رو، خوشگذرانی معنوی روانی رو با عرفان اشتباه گرفتن. و السلام علیکم و رحمت الله.